کار نیک و خداپسندانه میتونه کمک کردن به جوانها باشه برای تشکیل خانواده و تشویق و ترغیب اونها برای ازدواج. حتی کسانی که امکانات مالی بهتری دارن میتونن برای شروع یک زندگی مناسب به زوجهای جوان کمک کنن تا این امر پسندیده انجام بشه و جوانها راحت‌تر ازدواج کنن و فرزندانی داشته باشن تا از دوران جوانی لذت بیشتری ببرن و انگیزه بالایی داشته باشن برای زندگی بهتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ابا ذر هم بالحسنه و ان لم تعملها، به کار نیک اهتمام بورز ولو توفیق عمل به اون کار رو پیدا نکنی. نه اینکه انسان از اول قصد داشته باشد کار رو انجام ندهد، این که اهتمام نیست. اهتمام یعنی بنا را بر این بگذار که کار نیک را انجام بدی، ولو حالا در مقام عمل این توفیق نصیب تو نشد و نتوانستی، اما بنا را بگذار. لکیلا تکتب من الغافلین، تا از غافلین شمرده نشوی. غافل اون کسی است که حوادث عالم، حقایق عالم در مقابل چشم او همینطور در حال گذرند و او هیچ توجهی به اونها نداره. نقطه مقابل اون کسی است که نه توجه دارد به حوادث پیرامون خود، نیکی ها را میبیند، با اونها اهتمام می‌ورزد، بدی‌ها رو می‌بیند، از اونها احتراز می‌کند. پس یکی از چیزهایی که می‌تواند انسان رو از صورت غفلت خارج بکند همینه که انسان کارهای نیکی که در دنیا هست، پیرامون انسان سرشار است از امکانات کار نیک، صدق به افراد، کمک به افراد، راهنمایی به افراد، نصح مؤمنین، صله رحم، جود و امثال اینها کارهای نیکی که وجود دارد. انسان اهتمام به اینها بورزد ولو حالا توفیقم پیدا نکنه، که این روایت معروف نیت المؤمن خیر من عمله، همینطور تأویلات گوناگونی براش کردن. معنای این حدیث این است که همیشه نیت مؤمن از عمل او، عملی که خارجاً انجام میدهد، نیتش بهتره، بالاتره. نیت میکند که مثلا نوافل را انجام بده، حالا در عمل نمیتوانه. نیت میکند که فرض بفرمایید در راه خدا این مجاهدت رو بکند یا این صدقه رو بدهد، اما در عمل قادر نیست. طبیعت مؤمن اینه، چون عمل محدود دیگه، ظرف عمل، میدان عمل میدان محدودی است، برخلاف میدان نیت. مؤمن اینجوره که نیتش همیشه از عملش بهتره، هرچه که عمل میکند نیتش بهتر از این است که بهتر از او عمل کند. معنای حدیث اینه. اون تأویلات گوناگونی که کردن به خاطر غفلت از این معنای واضح و روشن حدیث است. این روایت هم همین رو میگه، هم بالحسنه، اهتمام ببرز، نیتت این باشد که کار نیک رو انجام بدی.
مسیحا، خدا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما شنوندگان و همراهان گرامی برنامه، وقتتون بخیر باشه. داریم راجع به اهمیت ازدواج صحبت میکنیم که ازدواج چه برکاتی رو داره. البته قابل توجه پدرها و مادرهای عزیز و گرامی، حتما تلاش بکنیم و مشوق بچه هامون باشیم، امید بدیم به بچه هامون، بچه هامون رو سوق بدیم به سمت تشکیل خانواده، به سمت ازدواج. در کنار اینکه بچه هامون درس میخونن یا تازه وارد محیط کاری شدن یا حتی مشکل کار و زندگی دارن، کمک کنیم، همه به هم کمک بکنیم، دست همو بگیریم. آفرین به اون کسانی که برای ازدواج جوانها واسطه میشه یا مانع زدائی میکنه. من پای صحبت خیلی از جوانها نشستم که علاقه دارن به ازدواج ولی مشکلاتی و موانعی جلو پای اونهاست. اول از خودمون شروع بکنیم، سخت نگیریم، آسان بگیریم برای ازدواج جوانامون. اسلام خیلی تأکید داره و به پدر و مادرها و به اجتماع فراوان تأکید میکنه و امر میکنه که دختران و پسرانتون رو تزویج کنید. در آیات شریفه و کریمه قرآن داریم که و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم. زنان بی شوهر و مردان بی زن و کنیزان و بندگان شایسته خودتون رو به ازدواج همدیگه در بیارید تا میان مؤمنان مرد بی زن و زن بی شوهر باقی نمونه و از فقر و نداری نترسید که اگر زن و مردی فقیر هستند، خدا به لطف خودش اونا رو بی نیاز میکنه. خدا به حال بندگانش آگاهه و رحمتش وسیع و لایتناهیه. نباید فقر سد راه ازدواج بشه. این یه وسوسه شیطانیه، از این وعده شیطانی بترسیم. در واقع خداوند متعال در این آیه قرآن در سوره مبارکه نور میخواد این رو به ما گوشزد بکنه که خدا شما رو بی‌نیاز میکنه، خدا به شما کمک میکنه. در واقع به خداوند متعال نباید سوء ظن داشته باشیم. سوء ظن به خدا حرامه. خدا وعده داده که گره از کار کسانی که فقیرند و ازدواج میکنن بگشاید. خداوند از لطف خودش اونها رو بی‌نیاز میکنه. بنابراین تشویق بکنیم دیگران رو، مشوق باشیم برای دیگران برای ازدواج و خودمون گام‌های مؤثری رو در این زمینه سعی بکنیم برداریم.
خدا ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. اینقدر ارشاد تو بخشیده ای، تا بدین بس ای به ما پوشیده ای. قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. قطره ای کو در هوا شد یا که ریخت، از خزینه قدرت تو کی گریخت.
ای خدا منو از هجوم سایه ها بگی، توی دستای خودت تمون بده. من یه عمر که پرند آسمون بده، به من پرند آسمون بده. منو پس بگی از این سیاهی ها، لحظه های استراب و خط بزن. کاری کن دوباره افتابی بشه وسعت یخ زده ی خلبت من. یاد تو ترانه می سازه برام، اسم تو خلاصه ی شعر منه. شک نکن دلیل بودنم توی، نبض من به خاطر تو میزنه.
بسم الله الرحمن الرحیم، قول بسم ربك الذی خلق.
18مین دوره مسابقات سراسری و مردمی قرآن کریم در دو گروه برادران و خواهران کمتر و بیشتر از 18 سال، در رشته های مفاهیم، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل و حفظ قرآن کریم، همراه آشنایی با ترجمه قرآن. ثبت نام از 28 مهر ماه لغایت 18 آبان ماه، از طریق سامانه مسابقات به آدرس www.dqimamali.com. دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
لبخند خوبان.
با سلام و ادب خدمت تمام عزیزان و سروران گرامی، من سیاوش خاتمی هستم، یکی از بچه رزمنده های زمان جنگ. یه خاطره قشنگ از زمان جنگ میخوام براتون تعریف کنم، انشالله که لذت ببرین از این خاطره. از هم موضوع شما که یه روز اومدن گفتن که آقا بالاخره این مجموعه که توی جبهه داریم میجنگیم یه حمومی، یه دوشی هم باید فراهم بشه، یه حمومی هم فراهم بشه بتونیم خودمون رو تمیز بکنیم، یا مثلا یه جوری خودمون رو بشوریم. نمیشه که فقط سرمون رو بشوریم، یا مثلا بریم یه گوشه وایسیم مثلا پامون رو بشوریم، دستمون رو بشوریم. من گفتم که من این حمام بسیار میام درست میکنم. اومدم با 4 تا پلیت که به هم از این سیم های تلفن بود به هم وصل میکردیم، بعد سیم های تلفن خیلی مستحکم بود اون موقع، همین سیم های تلفن اومدم 4 تا پلیت رو به هم وصل کردم و کردمش که همون یه دونه منبع آب هم اون بالا کار گذاشتم، یعنی منبع آب که یه بشکه آب اون بالا کار گذاشتم، بعد لوله بشکه آب رو کشتم و بودم تا روی بسیار این پلیت ها، بعد یه فلکه هم بالاش کار گذاشتم. بعد ازم بزرگ شما که گفتم خب یک یکی ببینین امتحان کنید ببینید ردیف ایشالا بتونیم دوش بگیریم. همین اولین نفر رفت دوش گرفت اومد بیرون، دومین نفر گرفت دوش بگیره بیاد بیرون. من رفت بودم از بالا نگاه میکردم که بینم چجوری دوش میگیره این. بعد این همجور که شیروا کرد داشت دوش میگرفت، من شامپو رو از همون بالا میریختم رو سر این، این هی چنگ میزد. خب وقتی شما شامپو رو میزید رو سرت با آب سعی میکنی که این شامپو چنگ میزد که از بین بره دیگه، بعد هی این چنگ میزد هی کف میمد بیرون، هی چنگ میزد هی کف میمد بیرون. بعد میگو با این میگو این بشکه مشکل داره چقدر کف میاد بیرون. گفتم نه از بشکه نیست، مطمئن باش تو عمومتو بکن. این یکی از اون شیطنتایی بود که ما زمان جنگ به حال میگم 4 سال 8 ماه توی جبهه هم می جنگیدیم، هم به هر حال این کارا رو انجام می دادیم. التماس دعا از همگی، انشالله که موفق و معید باشید، ما رو از دعا فراموش نکنید که انشالله به رفیقای شهید و ملحق بشیم. یا علی، التماس دعا.
مرور خاطرات 8 سال دفاع مقدس از زبان رزمندگان اسلام،
معرفی کتاب های خاطرات سرداران جنگ،
روایتی از حماسه و از جانگذشتگی در لبخند خوبان. لبخند خوبان هر روز ساعت 12:20 از رادیو سبا.
رحمان رحیم. سلام، من نازنین زهره آبشینه هستم، پایه 7 دبیرستان هیئت امنایی شهید همت. کتاب سعید خمپاره، نویسنده مازیار حاتمی. باران شدیدی شروع به باریدن کرد، به طوری که فرماندهان پادگان تصمیم گرفتن کلاس آموزش را در داخل چادر برگزار کنند، چون وقتی در آنجا باران میبارید زمین کاملا گلی میشد و کسی نمیتوانست در آن گلهای چسبناک به راحتی راه برود. هوا هم در حال سرد شدن بود. در پادگان حمام و دستشویی را کمی دورتر از چادرها درست کرده بودند. سعید که ماندن در یک جا برای سخت بود، به بهانه دستشویی از چادر زد بیرون، رفت به سمت تانکر آب تا آفتابه‌ای که دستش بود را پر آب کند. چون باران میبارید و زمین کاملا گلی شده بود، سعید به آرامی قدم برمی داشت تا به زمین نخورد و لباسش گلی نشود. همانطور که سعید در حال راه رفتن بود، وقتی به بالای خاکریز رسید، فریاد سعید نظر بچه ها را به سمت خودش جلب کرد که داد میزد خمپاره. بعد چند ثانیه صدای زمین خوردن کسی به گوش میرسید. بچه های داخل چادر برای کنجکاوی به بیرون آمدند. دیدن از خمپاره خبری نیست، ولی سعید بالای خاکریز توی گل ها دراز کشیده و با تعجب به اطراف نگاه میکرد. بچه ها هم میگفتن سعید امروز هم برنامه داره، ولی چرا خودش را به زمین زد؟ فرمانده که مثل بقیه بچه ها از ماجرا اطلاعی نداشت داد زد سعید به کارت برس، زود برگرد سر کلاس. سعید گفت آقا جدا خونپاره بود، ولی انگار عمل نکرد. بچه ها دوباره برگشتن داخل چادر، ولی بعد چند لحظه دوباره با فریاد سعید و خوردن دوباره او به زمین پریدن بیرون، ولی باز هم خبری از خونپاره نبود. فرمانده که حسابی از دست سعید عصبانی شده بود، پوتین‌هایش را پوشید و رفت به سمت سعید که کاملا در گل‌ها فرو رفته بود و لباسش خیس خالی شده بود. وقتی رسید گفت آخه پسر، من به تو چی بگم؟ آخه برای اذیت کردن بچه‌ها ارزش داره که این بلا رو به سر خودت بیاری؟ سعید که از حرفای فرمانده تعجب کرده بود با جدیت تمام گفت آقا اذیت چیه؟ خوب بود که خمپاره به وسط چادرها میخورد و دوستانمون همه شهید میشدن؟ آخه گناه من چیه که خمپاره عمل نمی کنه؟ فرمانده گفت آخه پسر جان، اینجا چندین کیلومتر از جبهه فاصله داره، خمپارش کجا بود؟ سعید گفت آقا خودم شنیدم، دروغ ندارم که بگم، آقا واقعا راست میگم. فرمانده که فهمیده بود جریان از چه قرار است گفت باشه تو راست میگی، حالا برو آفتابتو بردار، من اینجا ایستادم تا برگردی. فقط وقتی صدای خمپاره شنیدی قبل از اینکه داد بزنی به من بگو. سعید آفتابه را برداشت و راه افتاد که دوباره صدای سوت خمپاره بلند شد. سعید رو کرد به فرمانده، دید فرمانده از خنده ریسه رفت و شکمش را گرفته. سعید گفت آقا بخوابید زمین. فرمانده خودش را به سعید رسان گفت آروم بشین. سعید هم نشست، دید صدا قطع شد، گفت حالا پاشو. دید دوباره صدای صوت آمد. حالا دیگه سعید هم فهمیده بود که صدا از خمپاره نبود. وقتی لوله آفتابه در مسیر باد قرار می گرفت، صدای شبیه صوت خمپاره به گوش می آمد. همین بود که سعید را به اشتباه انداخته بود. در واقع این آفتابه سعید را گذاشته بود سر کار. سعید رو کرد به چادرها، دید که بچه ها از دور در حال تماشای آنها هستند. رو کرد به فرمانده گفت آقا می شود به بچه ها چیزی نگویید؟ فرمانده هم با لبخند گفت به یک شرط من چیزی به بچه ها نمی گویم. گفت چه شرطی؟ ببین سعید جان، تو باید بفهمی که در هر جایی نباید شوخی کرد. ما باید کم کم آماده شویم برای عملیات. تو باید قول بدهی که دست از آزار و اذیت رزمنده ها برداری. سعید به یاد کارها و بلاهایی که سر رزمنده ها آورده بود افتاد و با شرمندگی گفت حق با شماست و من به شما قول میدهم که از امروز کاری به بچه ها نداشته باشم. با هم به سمت چادرها به راه افتادند.
پویش ایران همدل در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی در کمک و حمایت از مردم مظلوم فلسطین و لبنان در صدد برآمده است تا مشارکت نقدی هموطنان عزیزمان را به دست نیازمندان فلسطینی و لبنانی برساند. شما هموطنان عزیز می توانید برای واریز کمک های نقدی عدد 1 برای اهدای قطعه طلا عدد 2 و برای قبول هزینه سرپرستی یک خانواده جنگ زده عدد 3 را به سامانه
3222
ارسال نمایید. بنی آدم اعضای یک دیگرند، شما هم به پویش ایران همدل به پیوند.
به پاخی مسلمان، به پاخی مسلمان، همه شبیه در یک صدا، چون آتش است فریاد ما.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آلیاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. مجموعه کارخانجات کیمیا فولاد آریا با سرعت بر مدار توسعه و پیشرفت.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سراغ ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سراغ ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سراغ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
پارس فنر، تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک، با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 30 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز، همکار سازمان ملی استاندارد، تأمین کننده نیازهای صنایع حمل و نقل و ریلی و بازار یدکی کشور. پارس فنر، پیشرو در صنعت فنرسازی کشور. www.parsfanar.ir.
شماره تماس 3758000.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه.